دو بعد از ظهر در ایران است و در ادامه شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد شد. یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید باید از پخش و اجرای سرودها و ترانه‌های نامناسب با سن دانش آموزان پرهیز شود. و پکن از تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی انتقاد کرد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در این جمعه محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود همراه با همکارانم. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها و البته در این نیمروز جمعه اگر که شنونده ما هستید شما رو همراهی میکنیم با یک میزگردی که نگاهی خواهیم داشت به صحبتهای دونالد ترامپ، مایک پومپئو و پیشنهاداتی که اونها دادند و بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه شما رو همراهی کنم با چند خبر مهم از ایران و اقصا نقاط جهان. معاون سیاسی سپاه پاسداران روز جمعه با اعلام اینکه مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد گفت آمریکایی‌ها هم به توصیف او جرأت اقدام نظامی علیه ایران را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یدالله جوانی آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد با به گفته او افزودن ادبیات نظامی به موضوع تحریم و فشار اقتصادی ملت ایران مرعوب شود و دولت مردان جمهوری اسلامی تن به مذاکره دهند. اگر با ما همراه باشید، همونطوری که در ابتدای مجله نیمروزی هم گفتم در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، خبرهای مربوط به این صحبتها رو بررسی میکنیم و همچنین با کارشناسان به بحث میشینیم در این باره و البته شبکه‌های اجتماعی رو هم مرور خواهیم کرد. اما اجازه بدید یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم، باز هم از ایران. یک مقام وزارت آموزش و پرورش میگوید باید از پخش و اجرای سرودها و ترانه‌های به گفته او نامناسب با سن دانش آموزان پرهیز شود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی رمضانی مدیر کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی این وزارتخانه این موضوع را در واکنش به انتشار فیلم‌هایی از شادی و رقص دانش آموزان چندین مدارس در شبکه‌های مجازی ابراز داشت. در این فیلم‌ها دانش آموزان از جمله ترانه‌های یک خواننده پاپ به نام ساسیمانکن را می‌خوانند و می‌رقصند. این تحولات با واکنش انتقادی اصولگرایان از وزارت آموزش و پرورش همراه بود. علی رمضانی با اشاره به این که وزارت آموزش و پرورش هنوز به این نتیجه نرسیده که این فیلم‌ها در مدارس ساخته شده‌اند، افزود که وزیر آموزش و پرورش سه تن را مأمور کرده است تا موضوع را پیگیری کنند. او در این حال از ابلاغ دستورالعمل سرود مدارس خبر داد و گفت به کارگیری نیروی آزاد در بخش سرود مدارس حتما باید با مجوز و تایید حراست آموزش و پرورش باشد. کمپین حقوق بشر ایران واکنش‌های مقام‌ها را تند و نمادی از رویکرد حاکمیت در طول 40 سال گذشته به مقوله شادی شهروندان و اعمال محدودیت‌های شدید و غیر موجه بر ساده‌ترین آزادی‌های عمومی ارزیابی کرده است. قطعاً درباره این خبر هم در بخش‌های بعدی خبری برای شما بیشتر خواهیم گفت. اما بپردازیم به چین. چین روز جمعه با انتقاد از اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای تولید شده این کشور گفت که پکن اقدام‌های متقابل ضروری را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت بازرگانی چین در بیانیه کوتاهی از تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای تولید کنندگان چینی عمیقاً ابراز تأسف کرد. اشاره این وزارتخانه به افزایش تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالای چینی از طرف دولت آمریکا بود که از سوی آمریکا اعمال شده است. پیشتر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته بود در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات طرفین، تعرفه‌های 10% 200 میلیارد دلار کالای چینی روز جمعه به 25% افزایش خواهد یافت. در این میان وزارت بازرگانی چین ابراز امیدواری کرده که دو کشور بتوانند در جریان مذاکرات به توافق دست یابند. به نوشته خبرگزاری رویترز، نمایندگان تجاری آمریکا و چین از روز پنجشنبه مذاکرات دو روزه ای را برای پایان دادن به جنگ تجاری دو کشور آغاز کردند که قرار است امروز جمعه، روزی که در اون به سر میبریم، نیز ادامه پیدا کند. اما همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم. کامبیز غفوری همکارم اینجاست تا ادامه بدیم این مجله نیمروزی رو.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بار دیگر خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه 19 اردیبهشت ماه گفت که ایرانی ها بسیار تهدیدآمیز بودند و در عین حال گفت که آماده مذاکره با تهران است. کامیز غفوری خبرهای مربوط به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو دنبال کرده، واکنش‌ها رو جمع‌آوری کرده، در استودیو در کنار من حضور داره تا به جای اینکه من بیشتر برای شما حرف بزنم، کامیز ما رو در جریان آنچه که آقای ترامپ گفت قرار بده. کامبیز
منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. باید بگم که آقای ترامپ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید به یک سری پرسش ها جواب داد که در مورد ایران نکاتش خبرساز شده. اجازه بدید ترجمه بخشی از سخنان آقای ترامپ رو بشنویم و برگردیم.
And what they should be doing.
آنها باید با من تماس بگیرند و مذاکره کنیم. ما می توانیم معامله کنیم، یک معامله منصفانه. ما فقط می خواهیم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند که تقاضای زیادی نیست و ما به آنها کمک می کنیم به وضعیت بسیار خوبی بازگردند. من در انتظار روزی هستم که به ایران کمک کنیم. ما نمی خواهیم به ایران صدمه برسانیم. من می خواهم آنها قدرتمند باشند و اقتصاد خوبی داشته باشند.
بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ رو در روز پنجشنبه شنیدید. این اظهارات در واقع یک روز بعد از صدور فرمان اجرایی آقای ترامپ صورت می‌گیره که صنایع فلزی و معدنی ایران رو تحریم کرد. در پایان اون فرمان اجرایی آقای ترامپ گفته بود که چشم به راه روزی هستم که با رهبران ایران ملاقات بکنم تا به یک توافق برسیم. یعنی تقریبا میشه گفتش که دومین باره که این مسئله تصریح میشه. همچنین رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که از زمانی که از برجام خارج شده اقتصاد ایران وضع بسیار بدی پیدا کرده، تورم بالایی پیدا کرده و همچنین اشاره کرد که اونها حتی در طول هفته و هر هفته شورش در ایران داره.
بپردازیم به مسئله واکنش‌های مقام‌های ایرانی تا اینجا. البته من یک اشاره کوتاهی پیش پای شما داشتم بهش، در اصل اشاره‌ای داشتم به صحبت‌های یدالله جوانی، اما واکنش‌های دیگه چی بوده غیر از صحبت‌های آقای جوانی؟
آقای تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در یک مصاحبه اولین واکنش رو در واقع بروز داد. ایشون گفتش که آقای ترامپ باید پاسخ بده که چرا میز مذاکره رو ترک کرده، چون ما در حال گفتگو بودیم با تمام طرف‌های توافق اتمی از جمله آمریکا. اشارهشون بوده به همون چارچوب کمیسیون مشترک برجام. و آقای تخت‌روانچی ادامه داد که ناگهان آقای ترامپ تصمیم گرفت میز مذاکره رو ترک بکنه، چرا پاسخ نمیده که دلیل ترکش چه بوده و پیشنهاد دور تازه‌ای از گفتگوها رو میده. همچنین آقای تخت‌روانچی اشاره کرد به مسئله سلاح هسته‌ای که آقای ترامپ بهش پرداخته بود، گفتش که آقای ترامپ نمیدونه که ما اصلا به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و به فتوای از آیت الله خامنه‌ای اشاره کرد که سلاح هسته‌ای رو حرام میدونه. در واقع این واکنش به مقام‌های سیاسی منحصر نبود. صبح جمعه همونطور که شما اشاره کردید، آقای یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه گفتش که مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد شد. اضافه کرده آقای جوانی که آمریکایی‌ها جرأت اقدام نظامی علیه ما رو نخواهند داشت. این برمیگرده به بخش دیگری از سخنان آقای ترامپ که آقای ترامپ در پاسخ به یک پرسش در مورد احتمال رویارویی نظامی در منطقه گفته بود که نمی‌خوام بگویم این خطر نیست، اما امیدوارم این اتفاق نیفتد.
اتفاقا اشاره ای کردی الان به صحبت های آقای ترامپ. خب صحبت هایی که در این روزها بوده خیلی شاید این مسئله رو پررنگ کرد که باعث شد که ازش هم سوال بشه در این باره، یعنی درباره احتمال برخورد نظامی با ایران. یه مقدار بپرداز به این که پاسخ آقای ترامپ چی بود.
دقیقاً همینطوره. ببین پاسخ شخص آقای ترامپ این بود که نمیخوام بگم این خطر نیست، اما ساعتی بعد آقای پومپئو یک بیانیه صادر کرد. در اون بیانیه تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست. با این حال گفتش که این کشور آماده است به هر حمله ای از جانب ایران یا نیروهای وابسته به اون پاسخی قاطع و سریع بده. ما شاهد این بودیم که در روزهای گذشته مسئله اعزام ناوگروه USS ابراهام لینکلن بوده، بمب افکن‌های B-52 به منطقه بوده و تمام اینها باعث شده که موضوع از حساسیت بالایی برخوردار بشه و سوال هم به تبع در این مورد از رئیس جمهور آمریکا بیشتر.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود و نگاهی به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه بار دیگه خواستار مذاکره با مقام‌های ایرانی شده. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی هستید. در ادامه همراه خواهیم بود با یک میزگرد با حضور علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، مهدی مهدوی آزاد کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان و حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل که از ترکیه ما رو همراهی میکنند. من سلام میکنم به هر سه کارشناسان محترمی که این لحظه از طریق تلفن ما رو همراهی میکنند. فکر کنم بد نباشه آغاز کنیم از آقای صدرزاده. آقای صدرزاده، صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدید؟ به هر حال آقای ترامپ گفته که کاری که آنها باید بکنند، یعنی مقام‌های ایرانی، اینه که با ایشون تماس بگیرند، با هم بشینیم، ما میتونیم به توافق برسیم، یک توافق منصفانه، فقط می‌خواهیم سلاح هسته‌ای نداشته باشند. شما صحبت‌های آقای ترامپ رو در این لحظه و در این مرحله چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم مسئله تماس ایران با آمریکا دو تا تماس هست. یک تماس هست که همین الان انجام بگیره، که در حقیقت با هم دیگه صحبت بکنن که از هر گونه اتفاق ناخواسته جلوگیری بکنن، چون واقعا ما در یک مرحله بسیار بسیار حساسی قرار داریم. شما تصور بکنید که مثلا حوثی‌های یمن بر اساس محاسباتی که در یمن دارن تصمیم بگیرن یک موشکی به باب المندب، به کشتی، به جایی پرتاب کنن، که در اثر اتفاقاتی که در عراق ممکنه بیفته، ممکنه نیروهای آمریکایی مورد حمله گروهی از هشت شعبی که همشون هم تحت کنترل ایران نیستن قرار بگیره. و با اون سخنانی که شما از آقای پومپئو وزیر امور خارجه نقل کردید که ما حتی به حملات نیروهای نیابتی ایران پاسخ میدیم، این خودش آغاز جنگ بود و اینو باید بپذیریم که جنگ هایی که در طول تاریخ انجام گرفته همیشه 100% برنامه ریزی نشده بوده. حتی جنگ جهانی اول در اصل یک اتفاقی که در سراییوو انجام گرفت که کلافه آتشش رو تمام جهان رو گرفت. اگر شما تصور بکنید که هر کسی به هر دلیلی، به هر انگیزی در خلیج فارس، در یمن، در عراق دست به یک اقدامی بزنه، این خودش میتونه آتش جنگ رو بر تمام منطقه بکشونه. بنابراین اون خواسته‌ای که آقای ترامپ داشته این بوده که با ما مذاکره نظامی برای همین مرحله رو کنید. و من فکر میکنم که اگر مسئولین ایرانی به حتی قدرت خودشون در ایران اعتماد داشته باشن یا علاقه داشته باشن، بایستی حتماً در مورد اینکه چگونه میتوانن از این حوادث پیشگیری بکنن بعد با آمریکا صحبت بکنن. اما
خب اجازه بدید که به سراغ آقای آقایی بریم در این مرحله، آقای صدرزاده، و از ایشون بپرسم، چون شما اشاره کردید به این که صحبت‌های آقای پومپئو که گفتن به دنبال جنگ با ایران نیستیم اما به هر حمله پاسخ قاطعی میدیم، میتونه به گفته شما اعلان جنگ باشه و آمریکا در این مرحله به دنبال مذاکره نظامی. آقای شما چگونه ارزیابی میکنید صحبت‌های آقای پومپئو و تحلیلی رو که آقای صدرزاده ارائه دادن؟
جناب آقای صدرزاده کاملا به نظر من تحلیل درستی ارائه دادند و نکته مهمی که اشاره کرده بودند دقیقا به دلیل نبود خط ارتباطی مستقیم بین ایران، بین تهران و واشنگتن، یا حتی در واقع میانجی باشه که بتونه این پیام رو بین طرفین در مقطع حساس کنونی انتقال بده به درستی، یکی از مهمترین و یکی از خطیرترین مسائلی است که ما الان باش روبرو هستیم. شما دقت بکنید اگر به طور مثال در سوریه یک اتفاقهایی رخ میداد، در واقع روسیه و اسرائیل بودن که یک هاتلاینی بود، یک خط ارتباطی مستقیمی بود که باعث میشد که بعضا تنشها وقتی که به اوج میرسید بر این اساس یک مقدار از تنشها کاسته بشه. تصور میکنم که ما یک در واقع با یک شرایطی مواجه هستیم که هرچه ما میگذره به سمت یک رویارویی نظامی غیر مستقیم بین در واقع نیروهای مورد حمایت ایران و نیروهای آمریکایی و همپیمانانش در واقع قرار میگیریم و به اون سمت کشیده میشیم، در شرایطی که ما تصور بکنیم که این مسئله عدم ارتباط بین تهران و واشنگتن ادامه پیدا بکنه. تصور میکنم 5 نقطه احتمالی بروز تنش به وجود داره که من میتونم بگم عراق، سوریه، افغانستان، یمن و منطقه خلیج فارس، به خصوص تنگه هرمز که از این 5 منطقه احتمالی بروز تنش هستش. و تصور میکنم در پایان صحبتم در این بخش من فکر میکنم اساسا هدفی که در واقع دولت آمریکا در مقطع کنونی داره و این رو آقای ترامپ دیروز اعلام کرد که بحث مذاکره هستش، در واقع ایران یک راه بیشتر نداره اینکه مذاکره بکنه و راه دوم این که وارد یک جور رویارویی ماجراجویی نظامی بخواد با آمریکا بشه. تصور میکنم که در صورتی که ایران در واقع به این بحث یعنی گفتگو حتی در مقطع فعلی در واقع همون خط ارتباطی رو در نظر نگیره، در واقع این احتمال وجود داره که یک رویاروی نظامی رو ما به دلیل اشتباهاتی که ممکنه اشتباهات محاسباتی که صورت بگیره، این لزوما به این معنی نیستش که جمهوری اسلامی این در واقع این دستور رو این پیام رو بده که ما الان وارد درگیری نظامی بشیم. نه، شاید واقعا جمهوری اسلامی این رو میدونه که نباید درگیری نظامی ایجاد بشه، ولی به دلیل اینکه نیروها ممکنه خطاهای محاسباتی از سوی نیروهای مورد حمایت ایران قرار بگیره و انجام بشه، این خطر رو بیشتر تشدید میکنه.
بله، اجازه بدید یه مقدار موضوع رو ببریم به سمت ایران همراه با آقای مهدوی آزاد و بپردازیم به این که به هر حال ما معمولا رویکردهای متفاوتی رو از مقامهای ایرانی میبینیم. مثلا نمونش معاون سیاسی سپاه پاسدارانه که میگه مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد شد. از طرف دیگه میبینیم که مقامهای وزارت خارجه هستند که این گونه وانمود میکنن که اونها خواستار مذاکره بودن، مثل آقای تخت‌روانچی که گفته آقای ترامپ باید پاسخ بده چرا میز مذاکره رو ترک کرد. الان در شرایط کنونی این صحبت هایی که مطرح میشه از سوی آقای ترامپ، از سوی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آقای مهدوی آزاد، این چنین نشانه ها از سوی واشنگتن در تهران چگونه تحلیل میشه؟ لااقل اون چیزی که ما میتونیم ببینیم.
خاطرشون هست که هفته پیش، اوایل هفته پیش، موقعی که محمد جواد ظریف در نیویورک پیشنهاد مذاکره بر سر زندانیان رو با آمریکایی‌ها داد و گفت بیم زندانی ها رو مبادله کنیم، یک روز بعدش روز دوشنبه با آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مصاحبه کرد و گفت ما هرگز هیچگاه در مورد هیچ موضوعی با آمریکایی‌ها مذاکره نخواهیم کرد. این همین ماجرا در واقع توی این 24 ساعت اخیر هم تکرار شده، یعنی آقای ترامپ در یک اقدام بی سابقه سه بار میاد صحبت از مذاکره میکنه، در حالی که آمریکایی‌ها قبلا شروط 12 گانه رو اعلام کرده بودن. اینجا آقای ترامپ میگوید که ما درخواست زیادی نداریم، فقط میخوایم سراغ بمب نرید. هنوز وزارت خارجه در واقع موضع نگرفته، فقط آقای تخت‌روانچی با ام بی سی مصاحبه کرده که اونجا هم شما گفتید میگوید که اول آمریکایی‌ها باید توضیح بدن چرا میز مذاکره رو ترک کردن، که ناگهان سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه سراسیمه میاد وسط، با خبرگزاری تسنیم مذاکره میکنه، گفتگو میکنه و میگه دولت مردان ما هرگز تن به مذاکره نخواهند داد. واقعیت نیستش که این دو قطبی، در واقع دو قطبی بین عملگرایی و ایدئولوژی در جمهوری اسلامی که یک بازی 40 ساله کهنه قدیمی هم هست، هنوز هم ادامه داره در بالاترین حدش. به ظاهر البته اون چیزی که ما میبینیم در ظاهر مقامات ایرانی دور هم جمع شدن، حجم تنش‌های ظاهری کم شده، ما نوعی همصدایی رو میبینیم. الان میبینیم مواضع واکنشی تهران، شما از آقای خامنه‌ای دو هفته چیزی نشنیدید، کسی علیه دولت در ظاهر در سطح سران موضع نمیگیره، اما در بطن ماجرا این دو رویکرد متفاوت وجود داره. این گزارشی که اخیراً رسانه‌های اسرائیلی ارائه دادن و گفتن بر اساس این گزارش‌ها بودی که ظاهراً آقای پومپئو با نگرانی سفر آلمانش رو لغو کرد و رفت عراق، اینکه به روسی‌ها و در واقع نیروهای تحت فرمان ایران تعداد زیادی موشک رو جابجا کردن، این از اون نشانه‌های تراز جنای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. تلاشایی که در حوزه مذاکره می‌بینیم، حرفای آقای ظریف، حرفای آقای تخت‌روانچی و غیره، در واقع بخش عملگرای جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم در این دو حوزه الان این روزها در یک موضوع به یک همصدایی رسیدن و اون همین هستش که می‌خوان اروپایی‌ها رو وادار بکنن که در مقابل این اقدامات آمریکا بایسته، در واقع در موزه این استکس قول‌هایی که به ایران داده، مبارزه با تحریم‌ها، در واقع اقدامی بکنه. برای این فراتر از سطح تحلیل که تضادهای حاد داره، فعلا در حوزه عملگرایی، در حوزه واکنش‌های سیاسی، ما نوعی همگرایی رو در داخل جمهوری اسلامی می‌بینیم. با این حال واضح هست، در یک جمله واضح هست، افزایش تنش‌ها، افزایش فشارها و مشکلاتی که قابل پیش بینی نیست، هر لحظه میتونه این گسل‌های داخلی در داخل ساخت قدرت رو دوباره فعال بکنه و دوباره این تنش‌ها برگرده به سطح سیاست در ایران.
اجازه بدید برگردیم به آقای سعدزاده. آقای مهدوی آزاد اشاره کردن به این بازی ایدئولوژی به گفته ایشون و عملگرایی و از طرفی دوگانگی و اینکه در یک جایی دیده میشه که یک نوع همصدایی داره در داخل ایران پدید میاد بر سر همین مسئله‌ای که وجود داره، و از طرف اینکه ایشون گفتن که ایالات متحده و آقای ترامپ هم سعی کردن که یک مقدار مواضعشون رو تغییر بدن در خصوص مذاکره با ایران. حالا فکر میکنید با تمام این شرایط، با این وضعیتی که الان ما میتونیم بگیم که نماشو داریم، پورتره‌شو داریم، نفس مذاکره آیا همچنان به نظرتون صحبت ازش امکان پذیره و آیا امکان یه همچین چیزی وجود داره؟
اگر اون مذاکره بزرگ هست، یعنی مذاکره‌ای که در حقیقت 12 بند گفته های آقای پومپئو هست، اون رو من فکر میکنم آمریکا زمانی انجام خواهد داد که در حقیقت ایران مجبور به مذاکره باشه، یعنی در حقیقت با از یک موضع کاملا ضعف بیاد پشت میز مذاکره. یعنی این فشارهایی رو که آمریکا از همه اطراف به ایران وارد کرده، هم از نظر نظامی هم نظر اقتصادی، هم فشاری که به اروپا وارد کرده، در حقیقت شما نگاه کنید دیروز پاسخ اروپا چقدر شدید بود نسبت به حرفهای روحانی، و امروزی که از متخصصین عمده آلمان که در حقیقت مشاور دولت آلمان هست و مشاور بوده در مسائل سوریه، آقای پرتس گفته که عملا آمریکا موفق شده برجام رو از بین ببره، و این کاری، این حرفایی رو که آقای روحانی زدی که ما بر اساس بند 26 و 36 ادامه میدیم به نفروختن آب سنگین و نفروختن اورانیوم غنی شده، اینها به معنای این است که ایران هم داره برجام رو از دست میده. بنابراین اروپا هم تشخیص داده که با این کار ایران برجام دیگه اصلا وجود نداره. و جالب این بود که امروز معاون وزیر امور خارجه انگلستان رفته به ایران که این موضع سخت اروپایی ها رو به ایران هم بگه که با این حرفی که شما زدید اصلا دیگه برجام وجود نداره. بنابراین با توجه به این مسائل، اون چیزی رو که اروپا و الان اروپا حتی و آمریکا از ایران میخوان این است که بیاد بر سر اون مسائلی که میشناسیم همه، مسائل منطقی، مسائل موشکی و غیره لازم صحبت بکن. ولی آمریکا با این فشاری که آورده میخواد ایران رو در موضع بسیار بسیار ضعیف پای میز مذاکره ببره. و اون چیزی هم که الان راجع به مذاکره میگن همون چیزی که قبلا عرض کردم، این که سعی کنیم از حوادث جلوگیری بکنیم. و این ایران اعلام کرده که ما به هیچ وجه در شرایط بسلا ضعف، شرایط تسلیم وارد مذاکره نمیشیم، و این به معنای مسئله این است که یک خطر بزرگی بر سر ایران قرار داره، چون در حقیقت آمریکا میخواد ایران رو به کلاپس بکشه به قولن، یعنی به از نظر اقتصادی ایران از هم بپاشه. ولی نیروهای امنیتی هم که میبینیم همشون اعلام کردن که ما از هر گونه کلاپس و یا ناآرامی در کشور جلوگیری خواهیم کرد. بنابراین ما داریم یک زمان بسیار تیره و تاری را در برابر خودمون بینیم.
خب اجازه بدید پس من از آقای این سوال رو بکنم، چون شما به دو مورد اشاره کردید که آمریکا به نوعی به گفته یک تحلیلگر آلمانی اگر اشتباه نکنم برجام رو از بین برده و ایران هم داره برجام رو از دست میده، از طرفی هم اشاره کردید به اینکه در موضع ضعف ایرانی ها گفتن ما هرگز تن به مذاکره نمیدیم. آقایی فکر میکنید با این مجموع این شرایط، به هر حال ما یک سابقه ذهنی تاریخی هم داریم سر موضوع قبلی که به هر حال اینها اومدن و اونجا صحبت از نرمش قهرمانانه شد و مذاکره کردن در اون شرایط، آیا میشه تحلیل آقای صدرزاده رو به نوعی یک تحلیلی دونست که میتونه عملی بشه، یعنی اونها تن به مذاکره نمیدن و اصلا مذاکره بی‌معناست در این شرایط؟
ببینید بذارید من از اینجا شروع بکنم که ببینید بعد از امضای برجام دقیقاً 4 سال پیش که تصور میشد که این یک اقدامی باشه که ایران در واقع یک کشور نرمال بشه در عرصه روابط بین الملل، ما میبینیم که جمهوری اسلامی به دلیل مداخلات نظامی خودش در سوریه، یمن، عراق، لبنان و افغانستان تصور کرد که در اوج نفوذ ژئوپلیتیک خودش در طول 40 سال گذشته قرار داره. این نکته به نظر من نکته مهمی است، به این دلیل که ایران رو در واقع موضع ایران رو از نگاه مقامات جمهوری اسلامی به گونه نشون میده که قدرتی است، قدرتی منطقه‌ای هستش، و این قدرت منطقه‌ای، قدرت منطقه‌ای شدن در واقع در مذاکرات هم کار رو برای طرفین مشکل میکنه. حالا نکته که اینجا وجود داره به گمان من این هست که دکترین فشار حداکثری ترامپ
به دلیل اینکه اون دوز چماقش، یعنی اهرم فشار، حالا چه نرم که میتونه اون شروط 12 گانه باشه و چه سخت که نظامی در واقع اعزام ناوگروه، به طور مثال ناوگروه ابراهام لینکلن هستش، چون این دوز چماق بیشتر از هویج، یعنی در واقع اون امتیازاتی هستش که بخواد ایران بگیره، من فکر میکنم نه تنها روی جمهوری اسلامی هیچ تأثیری نداره، بلکه در عرصه روابط بین الملل روی هیچ کشوری کار نخواهد کرد. منظورم کار نخواهد کرد این هستش که اون هدفی که دقیقاً آمریکا میخواد، که در واقع اومدن به پای میز مذاکرات، اینکه ایران کشوری نرمال بشه و رفتارش رو تغییر بده، نخواهد انجامید. و نکته‌ای که در واقع اینجا وجود داره که الان آقای روحانی اومدن صحبت کردن، مهلت 60 روزه رو دادن به کشورها، به گمان من نشان از این هستش که جمهوری اسلامی اگر حاضر باشه که در اون آخرین مرحله وارد مذاکره باشه، یک امتیازی نیاز داره و این مهلت 60 روزه تلاشی است از سوی جمهوری اسلامی برای اینکه یک ذره امتیاز بتونه بگیره که بخواد به پای مذاکره بنشینه. ولی چون این دکترین فشار حداکثر ترامپ متأثر از اون زبان بولتون و آمریکا، که بولتون و پومپئو که زبان زور هستش و زبان قدرت هستش در روابط بین الملل، این به نظر میرسه که نتیجه نده و این مسئله رویاروی نظامی به دلیل همین فشار زیادی که در واقع تسلیم جمهوری اسلامی هستش و عدم تمایلش به مذاکره بدون دریافت امتیاز رو بیشتر به نظر من روی میز میاره و خطر رو خیلی بیشتر میکنه.
بله، اجازه بدید بریم سراغ آقای مهدوی آزاد، باز یک نگاهی داشته باشیم به شرایطی که در داخل ایران حاکم هست. آقای مهدوی آزاد، الان صحبت از زبان قدرت شد و صحبت از این که اون سیاست چماق و هویج، الان چماقش به گفته آقایی بیشتر از هویجیه که قرار ارائه بشه. حالا این سوال پیش میاد که در چنین شرایطی فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی تن میده به مذاکره؟ یعنی فشار میتونه موجب بشه که اونها برای این موضوع بیان و مذاکره بکنن، حتی درباره مسائل نظامی که الان صحبت میشه که محور صحبت‌های آقای ترامپ و آقای پومپئو و دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا این هستش؟
ببینید، چند روز پیش آقای جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد توییت کرد که به آقای صادق لاریجانی رئیس مجمع بوده بره در خانه‌ای که برای هاشمی شاهرودی تهیه کرده بودند، مبله کرده بودند، زندگی کنه. منتها او رفته در مجموعه تشریفاتی قوه قضاییه که برای مهمانان خارجی ساخته شده، یعنی یکی از مجلل‌ترین مجموعه‌های تشریفاتی ایران هست، زندگی میکنه. بنابراین یه مشکل بزرگ واقعی هست که ما شاهد فاصله بسیار عظیم بین مردم و حکومت هستیم. همین امروز خطبه‌های نماز جمعه رو تا اینجا که الان منتشر شده، یعنی 2:30 تهران، شما اگر بخونید انگار ائمه جماعات مخصوصا در واقع شهرهای مرکزی، شهرهای بزرگ که سیاسی محسوب میشن، اساسا مطلع نیستن از بحران عظیم اقتصادی و فشاری که بر مردم وجود داره. بنابراین یک مشکل اول هست. اما مشکل دوم که بزرگتر هست، بزرگتر از مسئله شکاف و فاصله بین سران حکومت و مردم هست، همین چیزی که دوستان گفتن، رهیافت کاخ سفید، این که اساساً بین جناح‌های داخلی ایران فاصله ای نمیگذاره، این که معتقد به فشار حاد هست، این که فشارها رو در واقع برده روی کلیت حکومت، تمام اجزای حکومت در مورد آینده خودشون احساس نگرانی میکنن، و اینکه یه جوری راه فراری نگذاشته. یعنی حتی شما در آموزش‌های گاردهای ضد شورش هم می‌بینید میگن 3 طرف خیابون رو ببندید، 1 طرف رو باز بذارید که مردم بتونن فرار کنن. هیچ راه فرار رو نگذاشته، واقعا نفسش که شانس مذاکره رو کم کرده. این مسئله فراتر از ابعاد ایدئولوژیک یا سرسختی‌های ایدئولوژیک یا تمایلات جمهوری اسلامی به اقدامات تروریستی است. اساساً و ماهیتاً این راهبرد و این رهیافت، شانس مذاکره، شانس اینکه بخش‌های مختلف حکومت رو شما پای میز بکشونید، کم کرده. این جمله معروفی که میگن جمهوری اسلامی همیشه در فشار تن به تغییر میده، البته جمله کاملا درست نیست، منتها همون هم در شرایطی تن به تغییر یا تحول داده که در واقع تونسته به صورت آبرومندانه از بحران خارج بشه. الان در این شرایط این چنین امکانی هم وجود نداره. برای من تصور میکنم در مجموع شانس اینکه مقامات جمهوری اسلامی در این شرایط وارد میز مذاکره بشن کم هست. همین الان در مورد رهیافت تهدید که دولت ایران آقای روحانی وارد شده، اروپا رو داره تهدید میکنه، فعلا خارج کردن اورانیوم غنی شده، ذخیره آب سنگین رو در واقع متوقف کردن. ما می‌بینیم تمامی جناح‌ها همصدا هستن. من در مجموع در این شرایط تا ماه‌های آینده با این معادلات شانس کمی رو برای مذاکره بین ایران و آمریکا می‌بینم.
سپاسگزارم از علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان باز هم، و حسین آقایی که از ترکیه، کارشناس روابط بین‌الملل، ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ. آقای ترامپ گفته که مایل ایرانی‌ها باهاش تماس بگیرند و آقای پومپئو هم گفته به دنبال جنگ با ایران نیستیم، اما به هر حمله پاسخ قاطعی میدیم. فرصت شبکه‌های اجتماعی نشد. در بخش بعدی خبری با شبکه‌های اجتماعی هم در کنار شما خواهیم بود.